سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
وصیت‌ها. نویسنده مارگارت آتوود، مترجم محمد رضا صالحی، انتشارات جمهوری، سال انتشار 1398، راوی بهناز بستاندوست. هر روز شبیه گلی سمی ناخوشایند بود. گلبرگ به گلبرگ به طور دردناکی آهسته می گذشت. گاهی دوباره به ما دستبند می زدن. البته گاهی نه. بعد در خطی ما را راه می بردند و روی آن صندلی ها می نشاندند که زیر آفتاب سوزان قرار بگیریم و در یک مورد خوشبختانه در سرمای باران. آن شب از لباس های خیس بوی بد گرفتیم، اما از بوی خودمان کمتر بود. ساعت به ساعت ونها را می دیدیم که می رسیدند. سهمیه خود از زنان را تخلیه می کردند و خالی می رفتند. همان فریادها از ورودهای جدید، همان داد و بیداد از نگهبانها. استبداد در گیرودار تصویب قانون چقدر خسته کننده است. همیشه همین داستان است. نهارها باز هم ساندویچ بود و یک روز روزی بارانی کمی هویج. آنیتا گفت غذای متعادل. تنظیم کرده بودیم بیشتر روزها کنار هم بنشینیم و در کنار هم بخوابیم. پیش از این دوستی شخصی نبود، تنها همکاری حرفه‌ای بود. اما بودن با کسی که می شناختمش به من آرامش می داد. کسی که مظهر دستاوردهای قبلی و زندگی پیشین من نبود. می توانی بگویی ما به هم وصل بودیم. روز سوم در گوشم گفت تو قاضی فوق‌العاده‌ای بودی. من هم زیر لب گفتم متشکرم، تو هم همینطور بودی. بودی. دل سرد کننده بود. در بخش خودمان از دیگران چیزهایی فهمیدم. گاهی اسمهایشان، اسم دفترهاشان. بعضی از دفترها در امور خانواده تخصص داشتند، طلاق، حضانت فرزند و غیره. بنابراین اگر حالا زنان دشمن بودند می توانستم بفهمم که چرا هدف قرار گرفته بودند. اما در املاک یا دادخواهی یا قانون املاک و مستغلات یا قانون شرکت به نظر می آمد هیچ حمایتی از خود نشان نمی دادند. بعد از ظهرها برای اعدام انتخاب شده بود. همان رژه به سمت وسط زمین. با چشم بسته های محکوم. هرچه زمان می گذشت به جزئیات بیشتری دقت می کردم. چطور بعضی به سختی می توانستند راه بروند، چطور بعضی به ندرت هوشیار به نظر می آمدند، چه اتفاقی برایشان افتاده بود و چرا آنها انتخاب شده بودند که بمیرند. همان مرد با یونیفرم مشکی در میکروفون نصیحت می کرد خداوند پیروز خواهد شد. بعد شلیک، سرنگونی، اجساد بی جان، بعد پاکسازی. کامیونی مخصوص جنازه ها بود. آنها را دفن می کردند، می سوزاندند یا درد سرش خیلی زیاد بود. شاید به راحتی به زباله‌دانی برده می شدند و برای کلاغ‌ها می ماندند. روز چهارم تفاوتی ایجاد شد. سه تن از شلیک کنندگان زن بودند. رخت رسمی نداشتند اما لباس قهوه‌ای بلندی مثل رخت حمام داشتند. با روسری هایی که زیر چانه بسته شده بود. توجه ما را جلب کرد. زیر گوش آنیتا گفتم هیولاها. گفت چطور تونستن؟ در روز پنجم شش زن با لباس قهوه‌ای بین شلیک کننده ها بودند. نعره ای از یکی از آنها شنیده شد. به جای هدف قرار گرفتن چشم بسته ها روی پاشنه چرخید و به یکی از مردان یونیفرم مشکی شلیک کرد. به سرعت او را زمین زدند و با گلوله سوراخ سوراخ کردند. روی صندلی ها همه نفسشان بند آمده بود. بنابراین فکر کردم باید راه فراری باشد. طی این روزها زنان جدیدی به گروه ما وکیل ها و قضات اضافه خواهند شد. با این حال تعدادش یکسان باقی ماند. هر شب بعضی حذف می شدند. آنها تنهایی می رفتند بین دو نگهبان. نمی دانستیم کجا برده می شدند یا چرا. هیچ کدام برنگشتند. شب ششم آنیتا را بردند. خیلی آرام اتفاق افتاد. گاهی آنهایی که هدف قرار می گرفتند فریاد می زدند و مقاومت می کردند. اما آنیتا نکرد و شرمنده هم که بگویم من خواب بودم و او حذف شده بود. وقتی آژیر صبح قطع شد من بیدار شدم و او دیگر آنجا نبود. وقتی برای حمله به توالت ها در صف ایستاده بودیم صدای مهربان آرام می گفت به خاطر دوستت متاسفم. آرام گفتم منم متاسفم. ولی داشتم از قبل خودم را برای چیزی که قطعاً در راه بود آماده می کردم. به خودم گفتم تأسف چیزی را حل نمی کند. در طول سالهای زیاد فهمیدم که چقدر درست فکر می کنم. شب هفتم نوبت من بود. آنیتا بی سر و صدا دزدیده شده بود. آن سکوت به تنهایی اثر مخربی داشت. چون کسی بدون اینکه هیچ احدی متوجه شود، بدون کوچکترین صدایی ناپدید شده بود. قرار نبود من هم در سکوت بروم. با لگد چکمه‌ای به پشتم بیدار شدم. یکی از آن صداهای بلند گفت دهنتو ببند و بلند شو. پیش از اینکه کاملا بیدار شوم، بلندم کرده بودند و به حرکت در آمده بودم. همه جا پچ پچ بود. صدایی گفت نه. دیگری گفت لعنتیا. یکی گفت خدا رحم کنه. و دیگری گفت مواظب خودت باش. گفتم خودم میتونم راه برم. اما این به حال دستایی که هر کدام از یک طرف بالای بازوی من را گرفته بود فرقی نمی کرد. با خودم گفتم همین است. به من شلیک می کنند. اما نه، اصلاحش کردم. شلیک برای بعد از ظهر بود. احمق. شلیک می تواند هر جا و در هر زمان اتفاق بیفتد و به هر حال شلیک کردن تنها روش نیست. تمام این مدت کاملا ساکت بودم که باورش سخت است و در حقیقت دیگر باورش نمی کنم. کاملا ساکت نبودم. خفه خون گرفته بودم. چون خودم را از قبل مرده فرض کرده بودم. بی توجه به آینده همه چیز برایم ساده تر می شد. از بین راهروها هدایت شدم. بعد از ورودی پشتی خارج شدم و مرا به خودروی بردند. این بار دیگر ماشین ون نبود. ولوو بود. رویه صندلی پشتی نرم ولی محکم بود. تهویه هوا شبیه نسیم بهشت بود. متاسفانه تازگی هوا مرا به یاد عطرهای انبار شده خودم انداخت. به هر حال از آن تجمل لذت می بردم گرچه داشتم بین دو نگهبان له می شدم که هر دو هم هیکلی بودند. هیچ کدام چیزی نگفتند. بسته بودم که باید منتقل می شد. خودرو بیرون یک ایستگاه پلیس ایستاد. هرچند دیگر ایستگاه پلیس نبود. حروفش پوشیده شده بود و روی در جلویی تصویری بود. یک چشم با بال، نماد چشم‌ها. البته آن زمان نمی‌دانستم. از پله‌های جلویی بالا رفتیم. دو همراه من که راه می‌رفتند، من گیر می‌کردم. پاهایم درد می‌کرد. فهمیدم چقدر بی‌فایده و نابود شده بودند و کفش‌هایم بعد از خیس شدن، خشک شدن و در معرض مواد مختلف قرار گرفتن چقدر کثیف بود. در امتداد راه رو رفتیم. صدای باریتون موسیقی از پشت درها شنیده می شد. مردانی در لباسی شبیه آنهایی که کنار من بودند با عجله رد می شدند. چشمهای مصمم آنها می درخشید. صدایشان بریده بریده بود. در یونیفرم ها در قسمت ستون فقرات چیزی برای سفت نگاه داشتن وجود دارد. در نشانهای نظامی، در سنجاق یقه‌های براق. هیچ کس اینجا شانه‌هایش به سمت جلو خم نشده است. به یکی از اتاق‌ها رفتیم. آنجا پشت میزی بزرگ مردی نشسته بود که مثل پاپا نوئل ملوس بود. چاق، باریش سفید، لب‌های گل انداخته، دماغ قرمز. به من لبخند زد. گفت میتونین بشینین؟ گفتم متشکرم. گزینه دیگری نداشتم. دو رفیقی که در سفر همراهیم کرده بودند مرا روی صندلی نشاندند و با تسمه‌های پلاستیکی دست‌هایم را به آن بستند. بعد اتاق را ترک کردند و در را به آرامی پشت سرشان بستند. تصورم این بود که عقب عقب رفتند، انگار در حضور یکی از خدایان باستان بودند، اما من پشتم را نمی دیدم. گفت بهتر خودم را معرفی کنم. من فرمانده جوت هستم از پسران جیکوب. این نخستین دیدار من بود. گفتم فکر میکنم شما بدونین من کی هستم. لبخند ملایم زد و گفت بله درسته. به خاطر ناملایماتی که تجربه کردید عذرخواهی میکنم. مستقیم به صورتش نگاه کردم و گفتم چیزی نبود. احمقانه است با کسانی شوخی کنی که بر تو سلطه کامل دارد. خوششان نمیآید. فکر میکنن میزان قدرتشان را نمیدانی. حالا که قدرت دارم گستاخی زیر دستان را تایید نمی کنم. اما آن زمان بی‌دقت بودم. حالا بهتر شدم. لبخندش محو شد. گفت از اینکه زنده این خوشحالین؟ گفتم خب بله. خوشحالین که خداوند شما رو زن آفریده؟ فکر میکنم هرگز به این فکر نکرده بودم. مطمئن نیستم به اندازه کافی شکر گذار باشید.
شکر گذاری به اندازه چه شکلیه؟
به اندازه شکر گذار باشید که با ما همکاری کنید. اشاره کرده بودم که عینک مستطیلی کوچکی روی صورتش داشت. عینکش را درآورد و به فکر فرو رفت. چشمهایش بدون عینک کمتر برق می‌زد. گفتم منظورتون از همکاری چیه؟ گفت یک کلمه. بله یا خیر؟ نه. من حقوق خوندم. قاضی هستم. قرارداد سفید و امضا نمی کنم. شما قاضی نیستید از حالا به بعد. روی پیامگیر دکمه ای را فشار داد. گفت سلول تشکر. بعد رو به من. بیایید امیدوار باشیم یاد میگیرید بیشتر شکر گذار باشید. برای این مسئله دعا میکنم. و اینطور بود که خودم را در سلول تشکر دیدم. یک سلول ایستگاه پلیس بود که برای استفاده مجدد آن را تغییر شکل داده بودند. تقریباً 4 قدم در 4 قدم بود. تختش تاخچه‌ای بود. گرچه تشک نداشت. سطلی داشت که سری نتیجه گرفتم برای محصولات جانبی غذای انسان است. چون هنوز مقداری از آنها در آن بود. بوی آن را هم شاهد بودم. زمانی چراغ داشته اما دیگر نه. حالا فقط پریز دارد که برق هم ندارد. البته بعد از مدتی انگشتانم را در آن فرو بردم. شما هم بودید همین کار را می کردید. تنها نوری که داشتم از راهروی بیرون می آمد. از طریق سوراخی که ساندویچ های اجباری ناگهان می رسید. هنگام غروب کورمال کورمال به دنبال لبه تخت خواب گشتم و روی آن نشستم. فکر کردم می توانم این کار را انجام دهم. از مخمصه نجات پیدا کنم. درست بود ولی فقط برای مدت کوتاهی. اگر بدانید ذهن چقدر سری در غیاب دیگران خسته می شود، تعجب خواهید کرد. یک آدم تنها انسان کاملی نیست، ما در ارتباط با دیگران موجود هستیم. من یک نفر بودم. من خطر هیچ کس نبودن را به جان خریدم. مدتی در سلول تشکر بودم. نمی دارم چقدر. هر چند وقت یک بار چشمی از طریق دریچه کشویی که برای اهداف بازرسی آن را بود من را تماشا می کرد. هر چند وقت یک بار صدای جیغ یا چند فریاد از دور و بر شنیده می شد. رژه وحشیگری، گاهی ناله های طولانی، گاهی چند ناله و تنفس مقطع که به نظر جنسی می آمد و احتمالاً بود. ضعیفترها داشتن تاوان می دادند. هیچ راهی نبود که بفهمم آیا این صداها واقعی بود یا صرفاً ضبط شده بود که اعصاب من را خراب کند و قاطعیتم را از بین ببرد. قاطعیت من هر چقدر بود بعد از چند روز تمرکزم را از دست دادم. تمرکزم روی تصمیمم. مدتی نامعلوم در سلول نیمه روشنم حبس شده بودم، اما نمی توانست به اندازه زمانی باشد که از روی کشیده شدن ناخن انگشتانم طول آنها را فهمیدم. با این حال وقتی شما در تاریکی و تنهایی خفه شده اید، زمان متفاوت می گذرد. طولانی تر است. نمی دانی که خوابی و نه که بیدار. حشره هم داشت؟ بله، حشره هم داشت. من را نیش نمی زدند، پس فکر کنم سوسک بودند. می توانستم پای ظریفشان را روی صورتم حس کنم. آرام و ملایم. انگار پوستم یخ نازکی بود. آنها را نکشتم. بعد از مدتی هر گونه تماس را پذیرا می شوی. روزی، اگر روز بود، سه مرد بدون هشدار وارد سلولم شدند. به چشمای چشمک زن و کمسوی من نور خیره کننده ای تاباندند. مرا روی زمین انداختند و لگد مفصلی زدند و دیگر توجهات را هم اعمال کردند. صداهایی که در می آوردم برایم آشنا بود. همان اطراف آنها را شنیده بودم. وارد جزئیات بیشتر نمی شوم. جز اینکه شوکر هم در این ماجرا بود. نه، به من تجاوز نشده بود. فکر کنم برای این کار قدری پیر و سرسختم یا به استانداردهای اخلاقی والای خود افتخار می کردن. اما من به این خیلی شک دارم. این فرایند لگد و شوکر دوباره دیگر هم تکرار شد. تا سنشه بازی نشه. گریه کردم؟ بله. از چشمان پیدای من. چشمان من انسان که از گریه خیس بود اشک می آمد. اما من چشم سومی هم داشتم. در وسط پیشانیم. می توانستم آن را حس کنم. سرد بود مثل یک سنگ. گریه نمی کرد. دیدم. و پشت آن کسی بود که داشت فکر می کرد من در این ماجرا از تو حمایت می کنم. برایم مهم نیست چقدر به طول بیانجامد یا در این مدت چقدر باید تحقیر شوم، اما این کار را می کنم. سپس بعد از زمانی نامعلوم و بدون هماهنگی در به روی سلول تشکر من باز شد. نور به داخل روانه شد و دو یونیفرم مشکی من را بیرون کشیدند و بردند. هیچ حرفی زده نشد. من این بار لاشه‌ای با قدم‌های کج و نامنظم و حتی بدبوتر از قبل به سمت راهرویی که از آن آمده بودم کشیده شدم و بیرون از در جلویی که از آن وارد شده بودم سوار ونی شدم با تهویه هوا. چیز بعدی که می‌دانم این است که در هتل بودم. بله، هتل. از آن هتل‌های بزرگی نبود که بیشتر شبیه مسافرخانه‌های تعطیلات است. اگر این اسم برایتان معنایی دارد، گرچه خلاف آن را تصور می‌کنم. نشانه های سال گذشته کجاست؟ باد آنها را برده است؟ یا قلم رنگ و تیم تخریب؟ چون زمانی که به سمت راه رو کشیده می شدم کارگرانی پای کار از بین بردن حروف بودند. در راه رو هیچ کارمند پذیرشی وجود نداشت که با لبخند به من خوش آمد بگوید. در عوض مردی بود با یک فهرست. بین راهنمایان تور من و او مکالمه ای رخ داد و به سمت آسانسور، سپس در امتداد راهرویی که فرش داشت کشیده شدم که تنها آغاز نمایش غیاب ندیمه ها بود. داشتم با مغز احساساتی خودم فکر میکردم که قرار است چند ماه دیگر مشکلات جدی داشته باشم که در با کارت باز شد. یکی از مباشران گفت از اقامتت لذت ببر. خیال نمی کنم تنه میزد. دومی گفت سه روز آر و آر. چیزی لازم داشتی تلفن کن. در پشت سر آنها بسته شد. روی میز کوچکی یک سینی با آب پرتقال و موز و سالاد سبزی و قزلالای آب پز شده بود. تختی با چند ملافه، چند حوله کم و بیش سفید، حمام، از همه مهمتر توالت سرامیکی زیبا. بله، زانو زدم و از ته دل دعا کردم. اما چی و به کی نمیدانم. بعد از اینکه تمام غذا رو خورده بودم اهمیتی ندادم که شاید سمی باشد. به شدت خوشحال بودم. چند ساعت بعد را در حمام سپری کردم. فقط یک دوش کافی نبود. لایه‌های زیادی چرک انباشته شده بود که باید می‌شستم. خراش‌های رو به بهبودی و کبودی‌های زرد و بنفش بدنم را وارسی کردم. وزن کم کرده بودم. دنده هایم را می دیدم که بعد از مدت های نبود نهارهای فست فودی بیرون زده بود. در جریان شغل قانونیم، بدنم صرفاً وسیله‌ای برای پیشروی من از یک دستاورد به بعدی بوده است، اما حالا محبت تازه‌ای به آن پیدا کرده بودم. ناخن‌های پایم چقدر صورتی بود. چقدر الگوی رگ‌های روی دستم پیچیده است. در آینه حمام نتوانستم جای سالمی از صورتم را پیدا کنم. که بود؟ به نظر ویژگی‌هایش محو شده بود. بعد مدتی طولانی خوابیدم. وقتی بیدار شدم یک وعده غذای خوشمزه دیگر روی میز بود. بیف استروگانوف و مارچوبه و دسر هلو. وای خدایا. یک فنجان قهوه. دلم مارتینی میخواست. اما حد زدم در این منطقه جدید الکل در منوی زنان نباشد. لباسهای بدبوی قبلی هم با دستانی نامرئی برده شده بود. به نظر میرسید قرار است در لباس حمام پرزدار سفید هتل زندگی کنم. هنوز در وضعیت روانی آشفته به سر می بردم. پازل به هم ریخته ای بودم روی زمین. اما صبح سوم یا شاید بعد از ظهر بود در شرایط بهبود یافته و منسجمی بیدار شدم. به نظر می رسید دوباره می توانم فکر کنم. به نظر می رسید می توانم به کلمه من فکر کنم. علاوه بر آن گویی در تصدیق آن پوشش تازه ای برای من گسترده شده بود. دقیقاً کلاه و لباس قهوه‌ای نبود اما نزدیک آن بود. قبلا دیده بودمش. در ورزشگاه. زنانی که شلیک می کردند آن را می پوشیدند. احساس سرما کردم. پوشیدمش. چه کار دیگری باید می کردم؟
این داستان ادامه دارد.